امامی که در مناجات او رو به امام من فوق الارض و من تحت الثری صدا میزنیم، امامی که امام است بر همه کسانی که بر روی زمین هستند و کسانی که تحت الثری زیر خاک هستند، بر اونها هم امامت میکنند. در زیارتنامه میخوانیم و او رو حی و حاضری میشناسیم که خطاب به او سلام میفرستیم و معتقدیم که ترد و سلامی، سلام ما رو بر میگرداند، به ما جوابش رو تحویل میدهد. و انت حیون عند ربک مرزوق، روزی خور درگاه حق هست و زنده و حاضر. من بیشتر قصدم اینه که به سوالاتی که عزیزان در خصوص مبحث مطرح شده دارن به صورت خیلی خودمانی جواب بدیم، چون که غرضی نیست که فقط بیان مطلب شده باشه و به اصطلاح سخنرانی صورت گرفته بشه. حرف اینه که اون سوالات ذهنی که ما در خصوص مباحث ائمه اطهار و بالویژه حضرت صاحب داریم و میتونه در ساختار زندگی ما مؤثر باشه، در طرح یک زندگی امام پسند ما رو ترغیب و تشویق کنه، به اونها بپردازیم. برای اینکه شما سوالاتتون آماده بشه و من در خدمت هستم، یه مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه بحث حضرت صاحب امام شناسی است. قبل از این که ما وارد به این بشیم که از حضرت عصر امام زمان ما و اون رابطه‌ای که می‌خواهیم با حضرتش برقرار کنیم مستلزم چه مقدمات و ابزاری هست، باید ببینیم این سلسله‌ای که به مقام رسالت متصل هستن ما باید چه رابطه‌ای رو با مجموعه امامت داشته باشیم. چون متاسفانه اون چیزی که الان در قلوب ما و در اذهان ما جاریش بیشتر به یک رابطه عاطفی محدود هست تا یک رابطه امیری، تا یک رابطه امامی و جلوداری. ائمه بودن به معنی اینه که اونها پیشا پیش بشر برای اون مقصد متعالی که قطعا قرب به حضرت حق هست هادی و راهنما هستند. اینجور نیستش که اونها اسوه ها و الگوهایی بودند که می توانیم از اونها بهره مند باشیم و می توانیم صرف نظر بکنیم. اگر کسی طالب قرب به حضرت حق باشد، از مسیر این پیشتازان این طریق میتونه به قرب الهی نزدیک بشه. خب این رابطه رو بعد خوب بازش کنیم و بشناسیم تا به وظایف و تکالیف خودمون و همچنین تربیت خیش و دیگران در راستای این مقصد بتونیم گام مناسب و مؤثر رو برداریم. و فقط حرف امام زمان به یک دغدغه خاطر و انتظار حضرتش به یک انتظار عاطفی تبدیل نشده باشه که وقتی ما جایی کم میاریم به مشکل و مانعی برمیخوریم به یاد حضرتش بیفتیم و اگر در شرایط فراغت و راحت هستیم احساس بی‌نیازی کنیم. امام که به معنی جلودار هست، یعنی اگر شما این عالم انسان جهتداری باشید، اومدید ارزش انسانی خودتون رو سنجش کردید، دیدید در متن و بطن من چیزی فراتر از دنیا وجود داره، من متعلق به هستی هستم که عظمتش فراگیرتر از این عالم است، محدود به گودال دنیا نیستم، برای سیر این مسیر من احتیاج به شاخص دارم، چطور گام بردارم، چه مسیری رو بروم. و لذا مقدمه امامت بحث رسالت هست. از جانب حضرت حق میخواد وضع قانون بشه برای این حرکت بشر. من به عنوان آدم در این عالم سوال کردم چگونه طی کنم. میخوام این سفرم هم ارزشمند باشه، یعنی عبث بیهوده و به تباهی و تلف شدن منجر نشه. میخوام معنیدار و جهتدار باشه. حضرت حق باید برای این برنامه تعیین کند، چیزی که در ارسال وحی صورت میگیره به ما برنامه میده. انتقال این برنامه الهی به من آدم از طریق مقام رسالت شکل میگیره. یک فرستاده باید باشه، یه رسولی باشه، اون قوانین الهی رو از محضر پروردگار به ما عرضه کنه. چیزی که همینجا در بحث اعتقاد به مکتبی به نام تسنن غلط و خطا رو باز می کند و نشان می ده که این طریق انحراف و بدعتی در توجه به اسلام هست، از همین نگاه معلوم می شه. یعنی اگر من اینجور فرض کردم که واضع قانون برای من باید پروردگار باشه، با حضرت حق در ارتباط وحیانی هم هست، حضرت حق از طریق جبرائیل با او در گفتگوست، به او خط و ربط معلوم میکنه، حق و باطل مشخص میکنه. چون فرض بگیریم یه آدم اومده به کره زمین مستقر شده، بخوایم رسالت رو حذف کنیم، این ارتباط بشر و خدا رو حذف کنیم، اومده به کره زمین، ابتدای خلقته، با اولی نیازش که خوردن و آشامیدن هست روبرو میشه، میخواد یه چیزی بخورد؟ آیا با این سوال روبرو میشه چی بخورم؟ اگر پرسید چی بخورم، کدام را بخورم، کدام را نخورم، یک واضع قانون میخواد، یک کسی بگه این را بخور، این را نخور. اون واضع قانون بعد کی باشد؟ جز کسی که به کیفیت این اجزای عالم احاطه دارد، به علتی که خودش سون کرده، خودش آفریده، خودش میدونه این جز واجد چه ویژگی هایی هست، آیا قابل استفاده هست یا نیست، آثار او در وجود این آدم او رو به چه سمتی به سوی میبرد. پس الزاماً اولین آدمی که روی زمین آمده قصد هدایت هم نداشتیم، تنها یک آدم هم باشد، در تعامل ارتباط با سایر آدم ها هم نباشد، به اولین نیاز خودش که گیر کند حکم میخواد، بخورم چگونه، چی رو، به چه شکلی، قانون میخواد، قانون بدین دست کی بذارد، آیا این آدم تجربه کنه، ممکنه اینو بخورم دیگه من تمام بشم، از آثار و نتایج این من بشر ضایع بشم. کی میتونه قانون وضع کند؟ او که عالم در احاطه اوست. امیر مؤمنان در دعای کمیدی که شما مثل این شبها میخونید چی میگه؟ به اون قدرتی که احاط بهی کل شیء، به همه چیز، کل شیء، هر چیزی که هست احاطه دارد، وسعت علا کل شیء، وسعتش فراگیر شده بر همه چیز، یعنی احاطه و تسلط الهی که خداوند محیط بر همه اجزاء عالمه، میدونه که این جزئی که شما میخورید چند وقت قبل، چند وقت بعد نتیجهش در روح و جسم این آدم چه خواهد بود. شما میبینید مثلا الان در علوم تجربی ما فرض کنید میان در یه دوره برای تسکین دردهای التهابی میگن مصرف آسپرین خیلی مؤثره، بعد یه چند سالی که آسپرین به صورت یک داروی شایع در بین جامعه مصرف میشه، بعد زخمهای گوارشی سر باز میکنن، معلوم میشه اون آسپرینی که ما باری التهاب درد داده بودیم میره تو بدن یه اثر دیگه میذارد، اون اثر زخم گوارشیه. خب این آدمی که این دارو رو به دست آورده بود، از این اثر به علت اینکه احاطه به همه آثار دارو نداره عاجزه، بیخبره، قصد نداشت گوارش بیمارانشو به خون ریزی بیاندازد، اما چون احاطه بهی کل شیء این دارو رو نداشت، اومد قصد درمانی داشته باشد، نتیجه بیماری تولید کرد، چه این که اون التهاب اثرش بسیار و نتایجش بسیار کمتر بود از این زخمی که ایجاد شده. اون التهاب رو میشد باهاش سر کرد، ولی این زخم ماندگار میشه. اومدیم چیزی رو بپوشونیم، چیزی رو ایجاد کردیم. این ضعف از کجا سر باز کرد؟ احاطه بهی کل شای نبودیم. پس اگه بخوایم برای احکاممون یک حاکم مطمئن بگیریم، بعد اون حاکم و وضع قانون کسی باشه که هیچ چیز از زیر دستش در روح نیست. اجزا اجازه ندارن خلاف علم او عمل بکنن. شما در هیچ عالمی اینو ندارید، ولی در علم الهی به خاطر اینکه احاطه به قبل و بعد او دارد، تا انتهای اثر این رو هم خداوند در علم خودش جمع داره، لذا اصلا این جز این موضوع نمیتونه در آینده آثاری رو تولید کنه که قانون الهی رو باطل کند، در حالی که در همه علوم هر اتفاقی در عالم بیفته میتونه بخشی از علوم رو تغییر بده، توسعه بده یا تغییر بده. اما در علم الهی به علت این که اول است و آخر است، در ادعیه چه میخورید خداوند رو؟ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. در مناجات شبهای ماه رمضانتون هست که میگه که ای بعدی که بعد تو بعد نیست و ای قبلی که قبل از تو قبلی نبود، قبلترین همه بودی، بعدترین همه هستی. پس چیزی نمیتونه بیاد بعد از تو اتفاقی رو بدهد، و بعد همه چیز مثل قبلشون در محضر تو هست. اول و آخر عالم جلوی توه. علم تو احاطه بهی کل شر، احاطه داره. وقتی یک چنین موضوعیتی نسبت به خداوند وجود داره، اجازه حاکمیت مطلق از آن اوست. پس وقتی میگیم آقا ما از خداوند عبور کنیم، من انسان به عنوان نیازهایی که از خودم شناختم بیام طرح یک جامعه حکومتی بدم، مثل چیزی که الان در نظامهای لیبرالیستی عالم هست، من آدم میام نگاه میکنم صلح میخوام، آزادی میخوام، امنیت میخوام، نان و مسکن و کار و شغل میخوام، خب اینا رو میرم براش یک قوانین وضع میکنم، بعدم میذارم با آراء عمومی کار تمام. آیا من احاطه بهی کل شعی دارم؟ این قانونی که من الان وضع میکنم برای این بشر وضع میکنم، این میتونه جاودانگی تا انتهای عالم داشته باشه؟ ابدا. به خاطر اینکه من احاطه به موجودش دارم، به غایبش ندارم، به آثار مشهودش دارم، به آثار پنهانش ندارم. پس اجازه ندارم حاکم باشم. و آدم عاقل در این عالم به حاکمی روی میاره که در او ضعف و نقصی وجود ندارم. میخوایم یک تبعیت حقیقی برای امام عصر ایجاد کنیم، میخوایم امام عصر رو از یک رابطه عاطفی به یک رابطه حاکمی تبدیلش کنیم. دیگه امام زمان یک واژه دلنشین و شیرین و موقعی غم قصه و آه و اندوه نباشد. امام من به حق امام باشد، برای من، زمان من، کیفیت من، عمل من، اقدام من. او ولی باشد، سرپرستی کند من را و عصر را. یا ولی العصر و زمان، صاحب اینها باشد. یعنی من خودم را و همه کار کردم را به امیری او بسپارم، نه خودم برای خودم یه جور امیر باشم، به حضرت صاحب هم علاقمند باشم، که اگر این فهم در من شکل بگیره برای هر اقدام کوچک و بزرگم میخوام جواز حضرت بقیت الله رو داشته باشم. این جواز بخشش به زمان ظهور حضرت مربوط هست، جوازی که از طریق احکام اون معلوم خواهد شد، یه بخشش هم به اصل غیبت میخوره، به اصل غیبت که خود من بعد این حکم حضرت ولی رو از میان همه احکام مورد عالم استخراج کنم. از کجا بعد پیدا کنم؟ تو مسیر جلسات این شبها بهش خواهیم رسید. خب حرف این شد، واضح قانون کی باشد؟ خدا. خدا میخواهد این قانون رو به من بشر منتقل کند. از طریق کی این کار رو میکند؟ رسول. و به اون رسول سننی را میآموزد که اون سنن رو به عنوان سنت نبی الله به ما عرضه میکند. سوال از اینجاست از اهالی مکتب تسنن که اگر ما به رسول معترف شدیم به واسطه این که میخواهیم حکم خدا رو استخراج کنیم، حکم خدا بعد از رسول از چه طریقی قابل استخراج هست؟ اگه گفتیم از اینجا شورا تشکیل میدیم، از اینجا میایم تعیین میکنیم من بشر، خب اصلا احتیاج به رسولم نداشتیم، میتونستیم قبل از این که به کسی به عنوان رسول معترف بشیم بنشینیم بین خودمون مشورت کنیم بگیم کی رو به عنوان سرپرست خودمون قبول کنیم. اگر معترف به رسول به عنوان کسی شدیم که خودش کاری نیست، کار اصلیش را از وحی میگیرد، چون میخواییم مطیع خدا باشیم و ما در ارتباط با خدا نیستیم، به طور مستقیم ناگزیر هستیم از طریق رسول احکام الهی رو جذب کنیم. خب احکام الهی که متوقف به 63 سال عمر مبارک نبی گرامی اسلام نیست و اون 23 سال رسالتش نیست، این میاد در از طول زمان تا آخر زمان ادامه دارد. من بعد اون منبع احکامم چی باشد؟ کی باشد؟ آدم ها باشن؟ اگر قرار است افکار کسی مثل جناب ابوبکر و عمر باشد، خب من میتونم تو دوره خودم اصلا بیام بگم چرا به فکر اون آدم که مال اون دوره بوده قناعت کنم؟ میشونیم خودمون طرح موضوع میکنیم، او که اشراف نداشته است. باید کسی باشد که به علم پروردگار اشراف پیدا کند تا احکام از ناحیه او صادر بشود. امام یعنی این. امام یعنی این جایگزینی که خداوند برای انتقال احکام الهی خودش، برای وضع قوانین خودش برای آحاد بشر تعیین می کند. یعنی اگر ما اعتراف به رسول کردیم، اعتراف به امام ضروری است، انتخابی نیست بگیم آدم را میپذیریم یا نمیپذیریم. حرف اینه اصلا من میخوام تحت حاکمیت الله باشم، حکم الله را از کجا استخراج کنم؟ از یه آدمی که میخواد بیاد بر حسب نظر خودش اقدام بکند، یا باید از متن دین بردارم؟ متن دین بعد از رسول به کی تعلق میگیرم؟ دقت کنید، چون میخواستیم از واضع حقیقی قانون که پروردگار هست بشر مستفیض بشه، اول خلقت بشر با آدم که نبی الله هست شروع میشود و انتهای بشر با حضرت بقیت الله ختم میشود. لذا شما از قول ائمه اطهار ما شنیدید که اگر یک روز از عالم باقی مانده باشد، خداوند از امام صادق علیه السلام هست، اون روز رو اینقدر طولانی میکند که بقیت الله ظاهر شود. باید او ختم عالم باشد، باید او ختم حکم الهی بکند. دقت میکنید؟ یعنی این است که زمین از حجت الهی خالی نیست، چون قرار است تابع او باشی، واضع اوست، قانونگذار اوست. چرا اونو برای خدا رو به عنوان قانونگذار قبول کردیم؟ توضیح دادیم، احاطه بهی کل شر، همه چیز در احاطه اوست، او میتونه قانونگذار باشه. خب اگه من این نگاه در من ظاهر شد، عجب، پس رابطه من با امام اینجوریست. اگر من میخوام یه پدر باشم، باید حجت حق اندازه هاشو معلوم کند. اگر من میخوام یه حاکم باشم، باید حجت حق اندازه هاشو معلوم کند. اگر من میخوام یه فرزند باشم، یه معلم باشم، یه مدرس باشم، اندازه هاشو باید او تعیین کند. چون یا من دنبال کال عبسم، کاری متوقف در اندازه گودال دنیا، خب هیچ، اصلا خدا برام اضافیه، مزاحمه، به دردم نمیخورد. چون من احکامی میخواستم برای همین مختصر دنیا، اینو اصلا احتیاج به خدا ندارم. میتونستم یه جوری خودم با همین تجربیات دست پا شکسته خودم به دست بیارم، مثل چیزی که الان در عالم جاری است، در بخش عظیمی از عالم خدا رو تعطیل کردن اما هستن. دیدید گاهی ما میپرسیم چطور اینا به خداوند معترف نیستن، مثلا از نعم الهی مستفیضن. قصه این نیستش که خدا بیاد تقسیم کند در نعمت، که اونی که معترف هست برداشت کند، اونی که معترف. این میشد جبر الهی در تبعیت خداوند. خداوند اختیار رو بزرگترین نعمت بشر قرار داد، گذاشت بخوایمش انتخاب کنیم یا نخواهیم، و بر حسب این خواستن و نخواستن هست که معجور میشیم و ارزشمند میشیم، قرب پیدا میکنیم یا دور میشیم و بعد پیدا میکنیم. خب قصه اینه که اگر آدمی آمد به این حقیقت معترف شد، دیگه خداوند، رسول و حجت الهی از یک رابطه عاطفی به یک رابطه حاکمی تبدیل می شود. حکم از آن اوست. آقا من دوست دارم جلوی این رفت آمد همسرم را با برادرش بگیرم، حجت حق شما اجازه میدی؟ آیا شما که متن دین رو برای ما تفسیر میکنید، بیان میکنید، اجازه میدید این قطع رو؟ یعنی اگر ما این قطع رو در محضر شما بذاریم تأیید میکنید؟ من برای اینکه این بچه تابع من باشه، او رو در یک جبر و فشاری قرار میدم، به حقوق او تعدی میکنم، اجازه میدید؟ من برای اینکه بتونم احکام جور و جورم را، درست و غلطم را به زنم تحمیل کنم، او رو محدود و ممنوع میکنم، اجازه میدید؟ من برای اینکه بتونم یک جامعه رو اداره کنم، حقوق مسلمانان رو، حقوق بیت المال رو پامال میکنم، اجازه میدید؟ لذا اگر عملی هر چقدر درشت انجام بدم اما این جواز رو از ناحیه حجج الهی نداشته باشم، به باطل رفته. این نگاه باعث میشه که امام برای ما خیلی جدی تر از یه رابطه عاطفی باشه که ما بخوایم در کمبودها و نواقصمون به حجت الهی رو کنیم، ولی در شرایط فراغت و راحتمون احساس بی‌نیازی کنیم. من اصلا چیزی ندارم، عملی ندارم، تلاشی ندارم که بی اجازه و جواز و راهنمایی و هدایت اونها بخواد شکل بگیرن. حتی من میخوام برای خودشون ابراز ارادت کنم، شما اینجور ارادت رو میپذیرید؟ یا علی ابن موسر رضا، شما این شکل ارادت رو میپذیرید که من برای اینکه دستم به ذریح مبارک شما برسه مشتی به پهلوی دیگری بکوبم، اجازه میدی؟ اصلا این زیارت شما قبول میکنید؟ حرف عاطفه نیست، حرف اینه شاخص دارد، معیار دارد. یعنی این زیارت برای خودش آداب، احکام و یک جواز معلومی دارد. من چه شکل میتونم زیارت بکنم که زائر حقیقی باشم؟ من چطور میتونم پدری بکنم که اون پدری با تبعیت حکم شما هم باشد؟ ما بسیاری برای خودمون یه امامیم، یعنی یه جلودار، یکی منم، یکی امام معصوم منه. اون میگه اگر سه روز قهر کردی اصلا ما از این آدم بیزاریم، بری، بدمون میاد. در جای دیگه فرمودن عمل ازش قبول نیست، داره عبادت میکنه، عبادتشو نمیپذیریم. ولی من یه آدمیم، قهر که بکنم یه آدم کینه‌ای هستم، 20 سالم طول بکشه پاشم. بعدم اون طرف میره دست به سینه میزنه برای عزای امامش عزاداری میکنه. اگر ما اومده بودیم و تحت این عنایت الهی قرار گرفته بودیم و تحت هدایت الهی میخواستیم خودمون رو شکل بدیم، باید جواز پروردگار رو میگرفتیم. این یا مستقیما از طریق حکم وحی انتخابش میکنیم، مثل اون چیزی که محکمات الهی در قرآن هست، یا از طریق سنت رسول جذبش میکنیم، یا اطرت عمی اطهار جوازش رو میگیریم. برای خودمون نمیتونیم خود مختار راه بیفتیم و هر کار که خواستیم بکنیم. لذا بسیاری از این ادعاها رو باید به چالش بکشیم، ببینیم اصلا راستی راستی ما معموم هستیم. امام باقر علیه السلام گفت راست نمیگوید کسی که ابراز محبت به ما میکند ولی ما را اطاعت نمیکند. آقا دوستتون داریم، میگه یه وقت مرحوم شیخ انصاری که در مقام مرجعیت و اجتهاد بود به خزینه حمام رفتید، یا آقایی میره لب آب میایستد، بعد هی میگه غسل میکنن به این شیخ، خودشو پرت میکنه داخل خزینه. گفت آقا جون شما داری چی کار میکنی؟ گفت دارم غسل میکنم. گفت شما مقلد کی هستید به این شیخ غسل میکنید؟ گفت شیخ انصاری. خود مرحوم شیخ انصاری گفت شیخ انصاری اعوذ بالله غلط کرده که اینجوری به شما گفت. این آدم درگیر شد، گلاویز شد، تو به مرجع من توهین میکنی. بعد مردم اومدن گفتن آقا شیخ انصاری خودش ها اینو نمیپذیرن. اگر تو داری حکم دینی تو از طریق مرجع دینی که رفته استنباط و حکم کرده اثبات میکنی، او شکله چرا مال خودته؟ و اینم بعد میره این خواهر و برادر دینی من میگه که من بعد نیم ساعت زیر آب باشم تا مطمئن بشم پاکم. این پاکی رو از کجا میاری؟ یکی هم خودتی. اینه که گرفتار وسوسه های گوناگون میشی. تو میخوای پاک بشی یا بعد جواز پاک شدن رو بدن؟ که اگر من همه آبهای عالم رو خودم بریزم ولی جواز تطهیر رو نداشته باشم پاک نیستم. اما اگر آب پیدا نکردم اونا جواز دادن دست به خاک بزنم، به پیشانی و پشت دست بزنم و تیمم کنم، پاکم پاک شدم. بعد به اون آقا میگیم آقا شما به علت این بیماری مجاز نیستی طبق حکم دینی روزه بگیری، برای شما اجازه صادر نشده. میگه ولی دوست دارم، دوست دارم. حیف نه آن چرا که میگم چرا این کاری میکنی؟ میگه قلبم رضایت نمیده اگر اینو به این شکل نشویم. پس قلب شما هم یه حکم، اون حکم شرعی هم یه حکم، شد دو تا حکم. بالاخره کدومش حاکمه؟ اونی که جوازشو میخواد مرجع از طریق استنباط احکام دینی بدهد که نزدیک به حکم ولی باشد یا عین حکم ولی باشد، یا اون چیزی که میخواد رضایت قلبی من باشد. دوتا نشد. آقا من میخوام برای شما عزاداری کنم، آوای عزاداریم به این شکله میشد. یه حاکم میل منه، یه حاکم هم حکم دینیه. همه اون چیزی که در طول تاریخ اختلاف و افتراقایی که افتاد، بدعتها و تفکیکایی که افتاد، همه ناشی از اینه که من امام رو تبعیت میکنم یا چیز دیگه ای رو. اون چیز دیگه گاهی خودم هم، گاهی یک حکم دیگه است یا یه چیز دیگه است. من دنبال چی هستم؟ آقا ما میخواییم منتظر شما باشیم. انتظار شما یعنی این بشیم یه گوشه ناله بکنیم تا شما بیای؟ نه. آخه تو هیچ وقت معاف از احکام نیستی. تو برای اون بخش از احکامی که توسط من حجت برات مکشوف میشه منتظر میمانی. برای احکامی که از طریق حجج الهی برای تو تعیین شدن چرا منتظری؟ اینا نگفتن با حکم خدا نگفت با باطل مبارزه کن؟ مبارزه با باطل رو تعطیل کردی، رفتی یه گوشه نشستی یا صاحب از زمان ادرک نمیگی؟ اصلا تو صاحب از زمان رو نمیشناسی. اگه من امیر و حاکم تو باشم، من که یک آدم نیستم، که من یه سلسلم به حضرت حق متصلم. وقتی خود قرآن، خود خداوند در کتاب خودش حکم داده که با باطل مبارزه کنید، تو موظف هستی با باطل مبارزه کن. وقتی به تو حکم داده که تعدی نکن، ولو تعدی به این فرزند باشه، به این همسر باشه، به این پدر و مادر باشه، جواز نداری. بعد یا صاحب زمانم بگی منتظر کی هستی؟ اونم که بیاد باهش درگیر میشه، دو تا حکم پیدا میشه. بعد میگه امام زمان من فکر میکردم شما میایید، بعد میگید این کارو بکنیم، حالا که این کارو به ما نگفتید پس ما رفتیم. درست؟ دیگه تابع نیست، خودش حاکمه. این بدعت بزرگی که در اسلام اتفاق افتاد همینه. بعد از رحلت نبی گرامی اسلام، دو تا حکم پیدا شد، یکی حکم رسول الله، یکی هم حکم ما که آیا حکم رسول الله رو میپسندیم یا نه. اون من کنت مولا فهازا علی مولا رو قبول بکنیم، یعنی از علی خوشمون بیاد یا نیاد. دو تا حکم پیدا شد و این دو تا حکم پیدا شدن در طول تاریخ برای همه افراد آدم ها و عالم هست. برای اینکه نجات پیدا کنیم از اینکه گرفتار این حاکم قلابی نشیم، باید امام شناسی پیدا کنیم. امام شناسی یعنی چنین بریم ببینیم مثلا این امام تاریخ تولدش که چند سال حکومت کرده، چقدر امامت داشته، چند سال سنش بوده، چند تا بچه داره، کجا دفن شده. نه اینکه این اطلاعات ارزشمند نباشن، نه خوبه اینا رو یه مسلمان یه اطلاعات شناسنامه یه مسلمان بداند، اما حرف اینه اینا به من امام شناسی میدهد. خیر، امام شناسی یعنی این که من حاکمیت خودم رو تعطیل میکنم و تحت حکم امام قرار میگیرم. کجا حکم امام ما اجازه داد که اگر شما در برابر برادر مسلمان و مؤمنتون قرار گرفتید، اگه دستتون رسید حقوق او رو ضایع کنید، اگه رفتید سر کاسه دستتون رسید اونم متوجه نبود حقشو بخورید، اگه زور پیدا کردید یه چند نفری تحت امر شما بودن خوب اینا رو بتکانید بچلانید، بریم حکمشو بیاریم بعد بکنید، بگیم این اینجاست جوازش اینجاست. اونا فرمودن که چیزی را که خیری را که برای خودتون میپسندید برای همه بپسندید. اونا یادمون دادن که از چیزی که اکراه دارید برای دیگران هم نپسندید. یه امام شناسی حقیقی اینقدر آدم رو تصفیه میکنن، اجازه نمیدم. بعد من به اون برادر جوان عزیز میگم که اصلا این شکل عزاداری، میگه ما عشق و غصه ما رو به هم ریخته، پس عشق و غصه اینو تو طراحی کردی، حکم ندارد. اونا بعد بگن عشق ما که بیاد چه مفهومی پیدا میکنن. گفتن عشق ما که بیاد اولین چیز اینه که اطاعت درست میکنه. امام باقر گفت محب به ما نیست، دروغ میگه کسی که ما رو اطاعت نمیکنه. بعد تو اطاعت تعطیل کردی یا اطاعت رو ناقص به جا میاری، بعد میخوای بری محب باشی، جور در نمیاد. این به اندازه سعیت که باید بتونی مطیع باشی، اندازه سعیت مطیع نیستی، پس محب هم نیستی. چرا؟ گاهی من سعیم رو کردم اما ممکنه به اندازه اطاعت نرسم، همه تلاشم رو کردم به مقام اطاعت نرسیدم. اونجا میگن همون قسمت محبتش رو قبول میکنیم، چون لیس الانسان الا ما سعا، سعی تو کردی خب حالا به حکم نرسیدی. مثل الان که ما سعی میکنیم حکم الهی رو استخراج کنیم، ممکنه بهش برسیم ممکنه نرسیم، ممکنه مرجع من که من از او تبعیت میکنم واقعا به اون حکمی که حضرت حجت انبیان همون رو بیان میکنن برسد، ممکن است نرسد. از من به اندازه سعیم تکلیف خواستن، تکلیف رو انجام دادم، ممکنم هست که مطابق با حکم الهی نباشد، خب نباشد، ولی من مطیع هستم، من مطیع هستم. خب پس اولین قدم چی شد در بحث امام شناسی؟ این که ما این فرعونیت شخصی خودمون رو تعطیل کنیم، دو تا حاکم نباشه، حاکم یکی، من میخوام تحت حکم الهی باشم. حکم الهی هم مسیرش رو شمردیم تا اومد به امام رسید. ما شبهای آینده در خصوص بعد روحیات آدمهایی که میخوان به این مقام برسن صحبت خواهیم کرد، مشخصاتشون چه ویژگی های دارن، اینا چجوری رفتار میکنن، حتی یه منتظر چجور آدمیه. یعنی یه منتظر میتونه لطیف نباشد، اصلا بره تعطیل کنه. آدمی که میگه تا من یه ترقی به توقی میخوره این رگای گردن باد میکند، عرق میکنم، خشم جلوی چشم رو میگیره، دیگه چیزی نمیفهمم. نه، این اصلا علامت منتظر نیست، این علامت معموم نیست، معموم خودش رو متشبیه میکنه به شبیه میکنه به امامش. میشه اون لطیف باشه ما نباشه؟ نه. میشه اون رحیم باشه من به همین زن و بچه رحم نمی کنم بعد اینا از شر من به یه جای دیگه پناه میبرم؟ مثلا من پدرم، اینا موندن از شر من به جای دیگه پناهنده شدن، گاهی به دادگاه پناهنده میشن، گاهی به یه بزرگتری تو فامیل پناه موندن، که چجوری از این آدم در امان بمانن؟ فرمودن حتی اگر در اندازه حاکم باشد و کسی بیم داشته باشد، رعایا بیم داشته باشند که طرح مسئله با او بکنن، یعنی از نزدیک شدن به او بترسن، بدوند که این آدم ما ازش بیزاریم، بری هستیم، بتونن راحت بیان پیش شما. برای حاکم گفته که بتونه راحت بیاد طرح موضوع بکنه. بچه میخواد به پدر طرح موضوع کنه نمیتونه، همسر میخواد به همسر طرح موضوع کنه نمیتونه، چی هم میخواد بگه، مثلا میخواد بگه آقا این روش شما کاملا اشتباهه، نه، میخواد بگه من احتیاج به این یک نوازش کوچک شما رو دارم، جرأت نمیکنه. بعدم ایشون میفهمد که کی امام زمان بیاید انشاءالله، خدا کند که تو بیایی. چه خدا کند تو بیایی؟ وقتی این آدم که در پناه من میخواد قرار بگیره در مأمن نیست، من از حجت الهی حرف میزنم. انشاءالله در شبهای جمعه آینده به این ویژگی ها اشاره میکنیم. گفتن که چرا بعضی از سوره ها مثل روم، دخان، عنکبوت در لیالی قدر خوانده شود؟ ببینید اینجور نیست، وقتی که برای یک توجهی توصیه‌ای صورت میگیره، بحث اینه که ذکر میخواد بشه. قرآن فرمود فذکر، ذکر درست کنید، آدم‌ها به همدیگه این مسئولیت داشته باشن که همدیگه رو متذکر بشن. چرا؟ چون برای اهل ایمان ذکر منفعت میاره، روشنشون میکنه، هدایتشون میکنه. هیچ جا توی ادعیه و احکام ما نیومده که مبادا سوره روم و دخان و عنکبوت را در غیر از لیالی قدر بخوانید، یک. نگفته در لیالی قدر مبادا غیر از این سوره ها بخوانید، دو. نه، اگر در این سوره ها مخصوصا فرض کنید در سوره دخان که یک تأملی داشته باشید، میاد انسان صالح و به خدا پیوسته رو جایگاه و برنامه‌ش رو معلوم می‌کند و انسان پشت کرده به خدا، چی اون به چی منجر میشه، این به چی منجر میشه. در همین سوره هست، میگه بعد اینها ابراز تشنگی میکنن، بهشون آب میدیم، این آب رو که میخورن فی بطونها کقلی الحمیم، مثل گداخته است. درست؟ داره نتیجه پشت کردن به خدا رو بیان میکنه. خب منم اومدم از توجه این استفاده میکنم، یا از اون چه که با این خودم رو نسبت میدم با حجج الهی. در جایی شنیدم یا دیدم یا در تاریخ گفته شد که در این شب رسول خدا این ذکر، این سوره رو قرائت میکرد. یا شما میبینید مثلا مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه در شبه های لیالی قدر سفارش میشه. اینه که امیر، ما به امامی خودمون رو شبیه میکنیم که در مثل این شبها نشست و با خدایش این مناجات رو کرد. اصلا این که ما در ادعیه آزادی محدود نیستیم. من میخوام حرف بزنم، فارسی حرف بزنم، آقا من بعد حتما دعای کمیل رو عربیش رو بخونم؟ خیر، من فارسی هم. اصلا بعد عبارت دعای کمیل بگم؟ نه، نشستم اصلا خودم با خدا حرف میزنم. درست؟ اگر میام به این نشده، یعنی اصلا نه بحث حضرت مهدی، شما کجای قرآن دارید که امامان رو برای شما شماره کرده باشن و بخواد امامت رو به این شکلی که اعتقادشی هست بیاد تفسیر و تبیین کرده باشه؟ تازه مگه شما تو نم قرآن نمیخوین اقم صلات؟ خب اقامه صلات، اصلا صلات چیه؟ چه جوری هست؟ رکعاتش چقدره؟ احکامش چیه؟ او گفت اقامه صلات، اقامه صلات کنید. یعنی میاد به شما راهکارها و سرفصل‌های اساسی رو میده. اگر در قرآن همه چیز رو میومد با بیان جزئیاتش میگفت، دیگه شما به سنت و اطرت احتیاج نداشتید. اون که میگه ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست که در قرآن نباشد، در بحث برنامه‌های اساسی و اصولیش میده. آره هیچ چیز نیست، هیچ کس نیست بخواد وایس در مورد این موضوع بگه من اینجا نمیدونم حکم خدا چیه، حکم خدا چیه. ولی راجع به این که جزئیات ارتباط همسر با همسرم میاد معلوم میکند، خیر میاد یه کیفیت کلی میده، باید مودت و رحمت باشه، لباس هم باشه. بعد اگه همین سه تا موضوع رو شما بیای بازش کنی، ببینی همه این اجزای روابط رو شامل میشود. منطقه میخواد یکی بیاد رابطه این مبانی رو، این اصول اساسی رو با نتیجه های جزئیش طرح موضوع بکنن. اینه که ما محتاج سنت میشیم، محتاج اطرت میشیم، میخواییم بیایم از نبی گرامی اسلام الگو بگیریم، میخواییم بیایم از ائمه اطهار روش بگیریم، برنامه بگیریم. درست؟ یعنی اینجوریست، نه به این موضوع در خیلی چیزها، منتها این به این معنی نیست که شما بگید من در قرآن هیچ چیز پیدا نمیگه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب محتوا رو معلوم کرده، کی میخواد بیاد به مستضعفین امامت زمین بده؟ از کجا میخواد یه امامت شکل بگیره؟ من اراده کردم، خیر و نورید و انمون علی الذین، اون اراده کرده، اون منت گذاشته بر ما. اون وقتی منت بذاره براش اجزا هم میذاره، براش عامل هم میذاره، براش حاکم هم میذاره. بیان حضرت حقه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باقیه الهی چیه؟ بعد بگم آقا پیامبر گرامی اسلام باقیه الهی چیه؟ این منت که خداوند گذاشته، جا الحق و زهق الباطل، این حقی که میاد باطل رو میبره چیه؟ ان الباطل کان زهقا، باطل رو ما رفتنی آفریدین. یعنی چجوری میشه که باطل میرود؟ اراده و مشیت الهی داره ازش حرف میذاره. یعنی اینجوری نگاه کنید ببینید اصلا در روح قرآن، در محتوای قرآن، در اجرای قرآن داره حجت الهی رو تبلیغ میکنه، داره ازش حرف میزنه. همینجا هست که شما به هدایت میرسید یا نمیرسید. یعنی انسانها سعیشون از اینجا مکشوف میشه که تقلا میکنن که خودشون رو به این هدایت نزدیک کنن. اگه همه چیز محکم و معلوم بود با تمام جزئیاتش، که دیگه اصلا ایمان مفهومی نداشت. دقت میکنید؟ لذا اینجور نیستش که طرح موضوع نشده باشد و اینجور هم نیست که بخواد به جزئیاتش اشاره شده باشه. آیا محبت به ائمه علیهم السلام معرفت می آورد یا بالعکس؟ اگر شناخت ائمه محبت می آورد، مگر کسانی مثل معاویه و معتصم و مأمون که شناخت از ائمه خدا داشتند چرا به آنها محبت نداشت؟ اول بدونید شناخت رو از مشاهده و همجواری و اینها تفکیک کنید. شناخت به معنی یک معرفت یافتن به حقیقت موضوع، نه به موجودیت موضوع. دقت کنید، ما یک حقیقت موضوع داریم، یک موجودیت موضوع داریم. منم میدونم ایشون همسرمه، اما به حقیقت همسری اینم معترفم، نه اونجا هم رفتم برای خودم یه رابطه دیگه ای دارم، میفهمم که من این همسرمه. موجودیت با حقیقت امر خیلی خیلی فرق میکنه. اینها ولی رو میدیدن، اصلا نمیخواد به اینها اشاره کنی. مگر خانم عایشه همسر نبی گرامی اسلام نیست؟ خیلی از مشاهده پیشتر رفته، بوی بدن نبی گرامی اسلام رو استشمام کرده، از عطر وجود پیامبر مستفیض شده. همسر امام حسن همینطور، همسر امام جواد علیه السلام همینطور. ام فضل و جعده مگر مستفیض از ائمه اطهار، از حضور ائمه اطهار، از خلوت ائمه اطهار نشدن؟ شدن. همینجا یک نکته رو بهش اشاره بکنم. بعضیا میگن خب ما امام زمان رو ببینیم. بدونید امام زمان تشریف بیاره بعضیا در برابرش میستن، یعنی میبینیم که میستیم، نبینیم که با کسی رویارویی نداریم، میبینیم و میستیم. دیدن ما رو نجات نمیدهد، معرفت ما رو نجات میدهد. شناخت مشاهده نیست. خیلی ها با خیلی از حقیقت ها ارتباط داشتن، از نزدیک اون حقیقت ها رو دیدن ولی معترفش نبودن. پشت سر امیر مؤمنان به جهاد آمدن، معرفت ندارن. به فرمان امام به صفین آمدن، معرفت ندارن. با نبی گرامی اسلام به جنگ احد اومدن، پیامبر فرمود بر این بلندای بیستید، گفتن نه بریم اون امکانات و غنیمت ها رو جمع کنیم. معرفت ندارن. معرفت از کسی مانند مالک سر میزند که در دو قدمی خیمه معاویه بود، یک خید دیگه برداشته بود، کار سرکرده کفر رو تمام کرده بود. بهش خبر رسید علی گفته هر جا هستی برگرد. نگو خب حالا باشه چشم، بهشون بفرمایید که خودمو میرسونم، این یکم کار باقی ماندنم تموم کنیم. نه، من اگه بخوام یه شمشیر دیگه بزنم بعد جواز تو رو داشته باشم. او شمشیری که مالک بزند و خوشش بیاید اما از امامت جواز نداشته باشد به دهست نمیخورم. لذا وقتی از معرفت حرف میزنیم به معنی مشاهده آدم ها نیست. ما مگه الان خیلی کسا در این دوره انقلاب خیلی چیزها رو ندیدن؟ خیلی جنازه ها رو سر دست ندیدن؟ اومد رفت دفن شد، یک گورستان شهید بر زمین نشست، بعد یعنی اومدن چون اون همه شهید دیدن معترف شدن به اون حقیقت ها؟ ما زشتی معصیت رو نمیشناسیم، نمیفهمیم، پس چرا در خفا انجام میدیم؟ اصلا معصیت رو میشناسیم که قایم قایم انجامش میدیم، اما این معرفت پیدا کردیم ازش پرهیز کنیم؟ معرفت با اون آشنایی و مشاهده فرق میکنه. یک، گفتن آیا محبت به ائمه معرفت میاره؟ در قسم دو جور معرفت دارید شما. یک معرفت ابتدایی دارید که میخواد شما رو با یه موضوع پیوند بده، اینجا با محبت شروع نمیشود. اما یه معرفت ثانوی دارید که بعد از اتصال با اون میخواید اضافه معرفت پیدا کنید، اون وقت بله از محبت سود میجوید. یعنی معرفتی که شناختی که دوم ابتدا با معرفت آغاز نمیشه، ارتباطی که ابتدا با معرفت آغاز نمیشه اما با محبت. شما محبتتون میتونه از شناخت دور باشد. یعنی چی؟ مثال میذارم. میگه که در یک حکایتی میگه یه آقایی مرجعی در تبعید بود، از تبعید آوردن این آقا رو، مردم مشتاق بودن، خب آدمی بوده که در جامعه عزیز بوده، کریم بوده، رفتن که به ملاقات و استقبال ایشون. جمعیت کثیر اومد، شلوغ شد، خواستن آقا رو زیارت کنن، همه هم اصرار دارن آقا رو زیارت کنن. یکی از همین مستقبلین که دوست داشت خودش رو به وجود آقا متبرک کنه، منتها هرچی دست راست کردید به آقا نمیرسه، از لای دست و پای مردم رفت، محاسن آقا رو گیر آورد، میکشید، چون خودش جلوی میتونست بره، میکشید که ببوسه. کسی به او تذکر داد، گفت آقا جون این کار رو میکنی الان به این آقا آسیب میزنی، ممکنه محاسن ایشون کنده بشه، صورتشون خونی بشه. گفت اب نداره، من ببوسم. این محبت، محبتی که توش معرفت نیست. محبت هست، ما سگتیم حسین جان. کجا اجازه دادن عزت مؤمن رو شما پامال کنی؟ مؤمن عزت، العزت لله و للرسول و للمؤمنین. مؤمن شدی عزیزی، حق نداری به خودت جسارت کنی، حق نداری به خودت اهانت کنی، حق نداری، عزیز شدی، باید کریم بدارنه. برای همین به برادر مسلمان و مؤمن رسیدی، حق توهی نداری، دهان به فحاشی باز نکن، اصلا این حریم الهی دارد. بعد تو عزت بدن میگه صداش هم در میاریم که مطمئن بشی که حسین جان ما برای تو سعی هم میکنیم، هوش هم میکنه. این کور جوازه داشت. این محبت هست، معرفت نیست. اینی که اگه تا صبحم این هو رو بکند معرفتی براش نمی آورد. اما من شناخت پیدا کردم، اینم تو امام و حجت من هستی، وای من چقدر از تو فاصله دارم. بعد از این فاصله اشکم میگیرد، پهنای صورت من و باران عشق از این که اینقدر از تو دوریم، اینقدر ادعای تو رو میکنیم و با تو فاصله داریم. بعد قلبم میلرزد، اینجا توش نزدیکی میدن، اینجا ما رو به سمت خودشون جذب میکنن. یعنی اون محبتی که از قبل معرفت پیدا شده، خود این معرفت جدید میزاید. دقت میکنید؟ لذا اینجور نیست که ما معرفت رو تعطیل کنیم اما محبت رو باز کنیم و مطمئن باشیم بالاخره این محبت ها کار خودش رو میکنه. نه خیر، نخواهد کرد. عده در کربلا بودن، روی یک بلندی ایستاده بودن، قتلگاه رو نگاه میکردن، به سر و صورتشون میدادن، میگفتن وای حسین، وای حسین، جلو نیومدن شمشیر بردارن. عده تای سپاه یزید بودن، نگاه میکردن، میگفتن خدا کنه دیگه به ما نرسه بجنگیم، همون جلویا کارو تموم کنن، ما دست به روی حسین بلند نکنیم. میخوان کار امام تمام بشه اما خب اینا تیر نیندازن. دقت کرد؟ یعنی اصلا امکان نداره که کسی مدعی محبت باشه ولی معرفت رو تعطیل کند. اگر دنبال محبت حقیقی باشی میگیم محبت رو شما چجوری جواز میدید؟ یعنی دنبال شناخت هم هستن، محبت هم باید شکلش معلوم بشه. چرا دعا برای گشایش در فرج حضرت گشایش در کار خود ماست؟ رابطه بین این دو گشایش چیست؟ آخه اونا که اصلا برای هدایت و امامت مومیان، اگر امام میخواست با خداش باشه که اصلا به ما کاری نداشت، که اصلا اونا در معرفت به پروردگار تمام بودن. رسالت رو نبی الله وقتی میگیره به سمت مردم را میفتد، همون مردمی که بعد جوابشو با خاک و خاک روبه و خار میدن، با سنگ میدن، با دشنام میدن، با توهین میدن، با شکنجه و آزار یارانش میدن، با 84 با جنگیدن با وجود نازنینش میدن. اگر ببینید شما یه وقت هست اینجوریه، شما یه معتقدی هستی به خدا، خیلی هم مثلا اهل عبادت و احکامت هستی، از اون موقعی که میخوای این هدایت رو به یه قلبی راهنمایی کنی رسالت پیدا کردی، حرف توی تنها نبود، بعد اینجا مشقتات شروع میشه. بعد اون بچه میگه نمیخوام، اصلا به حرفت گوش نمی کنم. بعد اون یه نفر دیگه توبینی میکنه، رسالت از اینجا شکل میگیره. پس اونا اگر میخواستن خودشون باشن و خداشون، که در معرفت به پروردگار تمام بودن، اونها خدا چشیده هایی هستن که میخوان مزه خدا رو به کام ما هم بذارن، برای ما هست. و بدونید وقتی فرج و گشایش صحبت میشه، وای بر ما که گشایشمونه فقط در این ببینیم که از این مثلا مستعجلی دیگه خلاص، از این درد پا و سینه دیگه تمام، گشایش. اینا در مؤمن اصلا گشایش نیست. گشایش یعنی اصلا که من اینجا معطلم، موندم، شما میاد من پشت یه دری موندم، حسی نیست حتما به ضعف و در دیگه، من میخوام وارد این معرفت بشم، اینجا معرفتی داره، اینجا محصولاتی داره، من میخوام بیام تو یکی در رو باز نمی کنم. حجج الهی باب الله هم انا مدینت العلم و علیون بابها. اگه کسی اصلا بخواد بیاد از علم و معرفت برخوردار باشه، باید بیاد از در ورودیش بیاد تو. ما باب اللهیم. یعنی اون گشایش یعنی که در معرفت ها رو براتون باز میکنیم. بله وقتی در معرفت ها باز شد، اون وقت همه امور شما گشایش هم اتفاق میفتد، حتی در اون نیازهای معیشتی و مادی شما. امام صادق علیه السلام فرمود، یا از امام باقر علیه السلام فرمود، وقتی حجت ما بیاد، امام عصر رو میگه، وقتی حجت ما بیاد زمین هرچه رویدنی دارد میرویاند، آسمان هرچه باریدنی دارد میبارد، به قدری که کسی از بصره راه میافتد به شام، داره بعد مکانی میگه، از توی جنوب عراق انتهای این منطقه توی عراق شما حرکت کنی بری توی منطقه شمال سوریه، درست؟ این مرد میگه قدمی را پیدا نمی کند که بر زمین بگذارد اما سبز نباشد. دقت میکنید این جشنی که اخیراً ما گرفتیم چیه؟ جشن خودکفایی گندم. یه بخش زمین اصلا به هر حال به اندازه محصولش گندم داره که ما دیگه دست جای دراز نمی کنیم. یک، یعنی بله امورات شما هم گشایش پیدا کنه، ولی بعد اینجوریه، بعد میشیم روی این سبزه ها لمیدیم میگیم خلاص باختیم، باختیم خیر. حرف اینه که ما این گشایش ها رو پیدا میکنیم تا اینا مزاحم معرفتمون نباشن. الان بسیاری از معرفت ها رو ما تعطیل کردیم به خاطر اینکه در تأمین معیشت هستیم، یعنی بار معیشت اینقدر رو ما سنگینی میکنه که دیگه گاهی بعد اینکه بریم معرفتی رو جذب کنیم غفلت کردیم یا عقب موندیم. دقت میکنیم؟ قصه اینه که گشایش در امورات چون پیدا در فهم دین گشایش پیدا میشود. امام باقر علیه السلام گفت اگر دین رو 10 قسمت کنیم، در تا قبل از زمان حجت ما 1/10 این مکروه شده، حضرت صاحب که بیاد 10/10 این باز میشود، باز میشود. آخه اونا میان مکشوف میکنن برایشون، میان بازش میکنن، معلومش میکنن. و این گشایش تو حکم خدا خدا رو میفهمی، همه جا استثمار میکنی، گشایش پیدا میشه. آخه مگه حکم خدا چیزی برای نجات بشر غیر از نجات بشره؟ خداوند آدمی رو مگر در مصائب و معضلات این دنیا گیر میخواست؟ نه، اگر بلاهایی هم قرار میده برای اینکه سر در بیاره، رشد میکنه. شما دانه رو تو خاک نمیذاری که دفنش کنی، دانه رو خاک راها هم نمیکنی که بپوسد، تو دل خاک پنهانش میکنی تا این از خاک مستفید. اگر رو دل رو خاک راهش کنی که چیزی گیرش نمیاد، تو دل خاک میذاریش تا از اون مواد عالی و معدنی اطراف خاک استفاده کنه، بعد خاک پس بزنه بشکافد بیه. جوانه رویشی دانه رو گذاشته تو دل دانه، پوسته هم روش کشیده، میخواسته دفنش کنه، خیر، میخواسته اون جوانه رویشی به این پوسته حفظ بشه و آسیب نبینه، در معرض آب و هوا خوش بشه و خیس بشه و بین بره. این جوان روشی گذاشت که از این دان تو دل این دانه محفوظش کرد تا بعد به موقعی که برای پرورش و رشدش باز شد بشکافه سر براره. یعنی این محدود کردن و این موانع گذاشتن و این مصیبت دادن و این بلاها دادن و برای باز کردن و مکشوف کردن اینه، نه برای عاجز کردنش. خداوند برای عاجز کردن ما نیست گشایش میاد. دقت کنیم، میخوام نگاهتون به گشایش باز بشه. گشایش این نیست که دیگه ما از این که دیگه هر روز بریم سر این کار و توهین اون صاحب کار رو بشنویم دیگه خلاص. اینم هست ها، اشتباه نکنیم، اینم هست. امام باقر علیه السلام فرمود، گفت وقتی زمان حجت ما بیاد، مسلمان در جیب مسلمان دست میبرد، نه آن که بر میدارد حرص اضافه برداشتن دارد و نه اونی که از جیبش بر میدارن توجه شمردن داره، چقدر شد کجا رفت. بله کسی بی خانه نمیماند، به این معنی نیست امام زمان بیاد بعد وزارت مسکن رو آجرش رو تهیه میکنند. خیر، یعنی آدم ها میفهمن که اصلا مسکن برای این نیست که با اون بخوان به دیگران فخر بفروشن، مسکن مال اینه که خداشون رو جذب کنن. بعد مگه میشه من اتاق خالی داشته باشم تو برادر مؤمن کنار باشی؟ اصلا نمیشه. بعد فرمود وقتی بی خانمانی میماند، چند نفر به سمت او میان با شتاب، میان به خونه ما بیا، این خونه من. قصه مهاجرین و انصار رو مگه نشنیدید؟ وقتی کسانی که با رسول خدا مهاجرت کردن به مدینه، وقتی پیامبر رسید، اینا یا مشاهده بودن که تو مدینه اصلا کسی جایی رو نداشتن، که از مکه هم رونده شدن، در شرایط سختی هم رونده شدن، از وسائل و امکاناتشون اجازه ندادن بیارن که تو مدینه بفروشن آب کنن، بعد از طریق اون زمینی بخرن، بعد اینجا کم کم نخلی و نخه. فرمود یکی از شما برادری انتخاب کند و آنچرا که دارد با او تقسیم کند. بعد اومد جلو گفت ما یه خونه داریم دوتا، یکیش مال شما یکیش مال من. اینا از کجا پیدا کرده؟ به معرفت رسول الهی. اونجا به اون مکشوف شدن، اون گشایش و فرجی که در فهم علم اتفاق میفتد، علم الهی اتفاق میفتد، بعد آدم ها میفهمن که اصلا امکانات دنیا که مال موندن و بقای در این و فخ فروختن نیست، مال اینه که ما به وسیله این حجت الهی رو راضی کنیم و قرب الهی رو پیدا کنیم. پس آمدیم، هستیم، تلاش میکنن. اون وقت دیگه بی خانمانی نمیمانن، گرسنه و بینانی نمیمانن. گشایش کار شما در هر چی شما فکر کنی. بعد همه میدونن آخ چه پدری اون موقع چقدر شیرینه، بابا چقدر تقلا میکنه که یه بچه یه پدری باشد که بچه های او در اوج فهم و رضایت و آسایش باشن، یعنی عشق کنن به وجود پدر، نه بیا آزار ببینن، له و لورده بشن، روح و روانشون خراب بشه که اصلا این بچه مدام مونده هی داره خودش میخوره، باز بابا امشب داره جیغ میزنه، یه شب نمیذاره راحت باشه. گشایش میاد در کار تو نوجوانم، گشایش میاد در کار تو جوانم، گشایش میاد. نیازی بر زمین معطل نمیماند، این از اون گشایش هست، از یه چیز دیگه است. بله، حضرت آدم وقتی که آفریده شد آیا برای هدایت مردم برگزیده شد؟ در صورتی که حضرت آدم اولین انسان است و در بین حرام نبوده است و خداوند در قرآن میفرماید انسان ها در اول واحد بودند، یعنی ظلم و ستمی در میان آنها نبود، این چگونه است؟ این دو تا مسئله است. یکی این که خیر، حضرت آدم هم برای خودش حادیث، یعنی حکم میخواد آدم یا آدمه، میخواد بدونه گفتم چیکار کنه، خب بعد خدا به او بگه چیکار کن، پس میشه نبی، پس میشه در ارتباط با خداوند. و بعدم برای همه آدمهایی که تا نبی بعدی میخواد بیاد رسالت جدید بگیرد، اون نبی الله، یعنی هم برای خودش هم برای آدمهای دیگه. اینجور نبود که بعد از حضرت مثلا حابیل و قابیل بعد از کی فرمان بگیرن، خودشون را بیفتن برن هر کاری دوست داشتن بکنن. قابیل برای چه باطل شد؟ به خاطر اگر ببینید، اگر حکم همینجا حکم الهی نباشد، قابیل اگر رفته یک کسی رو کشته میتونه بگه به نظرم رسید بکشتم، کشتمش، نیازی داشتم با او درگیر شدم، کشتمش. باید یک کسی بگه که نخیر، قتل نفس در نظر من باطل است و من چنین مجرمی رو مستوجب قصاص میدانم. درست؟ و این بعد از طرف چی بیاد؟ بعد از طرف آدم برای حابیل و قابیل بیان بشه. حابیل و قابیل اولین معترفان نبی الله بعد باشن، بعد تا نبی بعدی همه کسانی که در عرض حیات حضرت آدم علیه السلام هستن معترف به این هستن. برای همینه که هر آدم موسوی، یعنی هر آدمی که به حضرت موسی علیه السلام معتقد است، اما با آمدن حضرت عیسی علیه السلام دست از دینش بر نمی دارد و به عیسی معترف نمی شود، مؤمن نیست. چون آخه این سلسله هستی اومده گفته من دادم دست، میگه نه، ما همون موسای خودم. و هر عیسوی که مسلمان نشد نمیتونه مدعی باشه من تحت حکم الهم، میتونه بگه من علاقه دارم به حضرت عیسی، خوشم میاد از این نبی، ولی نمیتونه بگه من به خاطر حکم خدا عیسی رو میخوام. چون اگه به خاطر حکم عیسی رو میخوام، از جمله احکام همین عیسی بود که از نبی بعد از من تبعیت کنید، پس تو مطیع عیسی نیستی، یعنی دنبال حکم خدا نیستی. دقت میکنید؟ خب بعد میگن که این که در قرآن میگه که انسان ها اول واحد بودن، اینجا میگه بعد ما اتفاقا اینجور نیست که، اینجا تفسیر کردن به این که یعنی آدم ها واحد بودن، ظلم و ستمی در بین اونها نبوده. خیر، قرآن میگه قبل از این که ما شریعتی بفرستیم، یعنی در اون مقطعی میگه که آدم ها مثلا فرض کنید از حضرت عیسی علیه السلام تا وجود مبارک نبی کرامی اسلام، اینها در این فاصله به علت ظلم و ستم و جهالتی که اتفاق افتاده از تعقیب نبی دور افتادن. درست؟ میگه تا کسی نبود اینا همه توی سر یک کاسه نشستن. فوق قرآن یکی از اسماش چیه؟ یکی از نامهاش فرقان. فرقان یعنی فرق گذاشتن، خط کشیدن. تا قبل از این میگه همه نشستن با هم برادرن، تو همین دو مردم حجاز یکی پدر یکی پسره، هر دو هم با هم میرن شکار، نخل میکارن. بعد توحید آمد، توحید که آمد یک حکم معلوم کرد، پدرش موند کافر، پسره شد مؤمن. این افتراق به معنی متفرق شدن نیست، به معنی یه عده اومدن شاکر شدن، یه عده اومدن کافر شدن، یه عده مؤمن شدن، یه عده کافر شدن. فرق گذاشت. باز بین مسلمون ها یکی مسلمان ماند، یکی به درجه ایمان رسید، یکی به درجه موقن رسید. درست؟ یعنی بیان شریعت هست که این تفاوت ها شکل میگیره. قرآن دلیل افتراق آمدن قرآن میدونه ها، میگه این فاصله از این قصه که خود قصاده شد، بعضی تبعیت کردن و بعضی لجاجت کردن، در افتادن، تبعیت نکردن. چرا میگویند زیارت عاشورا که مختص به واقعه کربلا و امام حسین است، خواندنش برای بقیه ائمه جایز است و ثواب دارد، و دعای مجید که در شبهای احیا خوانده می شود یا دعای جوشن کبیر مخصوص شبهای قدر و حضرت علی؟ نه، اصلا این میگویندش صحیح نیست. خیر، من نمیدونم منبع این میگویند چیه، اگه یه همچین منبعی دارید معرفی کنید. خیر، اینجور نیستش. عرض کردم عدیه برای ذکر، اگر اومدن در یه اوقاتی بهش سفارش کردن، اومدن که ما از این اوقات استفاده کنیم. اگه یه کسی گفت نه من زیارت عاشورا رو مثلا در فلان سال، بگن نه باید اول صبح بخونی، باید حتما در ایام دعای ندبه من میخوام بخونم صبح جمعه فقط. خیر، از این که در اخبار هست که حضرت بقیت الله در مثل روز جمعه ای ظهور خواهد کرد، بعد این صبح یعنی ذکر اون جمعه است که تو میخوای بیای، یاد اون جمعه است که تو میخوای بیای. به این معنی نیست اگه کسی شنبه نشد دعای ندبه بخونه بگیم یعنی چی؟ چون نشستی دعای ندبه بخونی که مال جمعه ایه که. این که شما در شب جمعه، باز در شبی که متصل به هم در پیشگاه خداوند ارزشمند هست و همین که متصل باز به ظهور حضرت بقیت الله هست، تو رو متوجه قلبت میکنن، بعد تو رو به دعای کمیل دعوت میکنن. به معنی نیست دعای کمیل، اصلا معلوم نیست خود امیرالمومنین که این عبارت ها رو میگفته آیا شب جمعه بود یا یک دوشنبه سه شنبه ای بود که داشت با چاهی ندبه ها رو میکرد. اگر اومدیم تو شب جمعه گذاشتیم، نه اینکه اینو امیرالمومنین گفته اینو شب جمعه بعد بخونی. خیر، این مناجات امیرالمومنین در یه شب هم صادر نشده. قصه این بود، امیرالمومنین در اون بخشی که بخصوص در اون دوره 25 سال سکوت نجواهاشون رو با خداوند می اومدن در نخلستان کوفه بیان می کردن. درست؟ می اومد حرف می زد با چا در نخلستان مدینه، ببخشید، می اومد حرف می زد، بیان مطلب می کرد. کمیل که از یاران حضرت بود میگه که من نگران جان حضرت بودم، میترسیدم یک کسی از خلوت شب استفاده کنه بیاد امیرالمومنان رو از بین ببرد. به خودم مأموریت دادم در خونه علی بیستم، علی که اومد بیرون منم تعقیبش کنم، دوربر رو بپام که اگر کسی میخواد به حضرت حمله کنه من پیشمرگ امامم بشم، او جز فرصت نکنه امامم از پا در بیارم. بعد دنبال حضرت را افتادم، را افتادم، دیدم امامم اومد به نخلستان یه نجواهایی میکنه. نشستم این نجواها رو، شب بعد گفتم با خودم یادداشتی بیارم، نشستم نجواها رو یادداشت کردم، جمع آوری شد اینه که این نجواهای امیرالمومنین به نام کمیل ثبت شده. میگن دعای کمیل، مناجات امیر است، ولی میگن دعای کمیل به خاطر اینکه جمع آوری که از ناحیه ایشون بود. لذا اینجور نبود که شب جمعه حضرت گفت خب تا شب جمعه بعد، نه، این اگر در شب جمعه گذاشتن خواستن یه فرصت ذکر درست کنن. مثل اینمونه که مسجد برای ما درست کردن، گفتن ذکر تو مسجد اینقدر ثواب داره. اینجور نیست که اگه شما میخواین نماز بخونین التزام از تو مسجد بخونین. خیر، تو خونت هم میتونی بخونی، تو مسیر هم میتونی بخونی، جلو مغازه‌ت هم میخونی بخونی، تو پیاده رو هم میتونی بخونی، تو بعد اقامه صلات کنی. اینجا رو محل ذکر قرار دادن، یاداوری هست. یاداوری شه. به معنی این نیست که محدودش کردن به این. پس به این ترتیب نیستش که ما فکر کنیم این ادعیه محدود به این زمان ها هستش. چرا در دعاهای مانند دعای نوبک در خصوص درخواست برای فراجع امام زمان عجل الله تعالی می باشد، برای خود نیز دعا می کنیم و درخواستهای دنیایی هم می نماییم؟ این یه نکته رو بگم. اولا این که دعای نوبک کیفیتش اینه، شما اول میاد یه اعتراف به حقانیت پروردگار می کنید و بعد داستان تاریخ اسلام رو از این که نبی الله چه فرمود در خصوص امیر مؤمنان و امیر مؤمنان چه تلاش جهادی رو در راه احیای احکام اسلام کرد و بعد گرفتار چه مصیبت های شد، اینا رو بیان می کنید و بعد از یه بیان میاد طلب می کنید با اون وقتی که با عین الحسن و عین الحسین شروع می شود، درست؟ عین ابناء الحسین، یعنی اینها که اون کجا هن؟ اون ستاره های درخشان، اون نورهای فروزنده کجا هن؟ اون تربت های پاک. یعنی میاد طرح موضوع میکنه ائمه، یک دور امامت میاد، یه دور من رو به امامت دعوت میکنه، بعد برای بقیه این میخواد که از اون فرج هم استفاده. پس متوقف به فرج نیست، برای فرج خوانده نمیشود. اصلا یک باب معرفت خودش، اگه بشین یه بار دعای ندبه رو معنیشو نگاه کنید بعد میفهمید یه شناخت خودش، یه معرفت به من میگه. اصلا من از همیتون میتونم امامت امیرالمومنین رو بفهمم که اصلا یک کسی که متصل به باب الهی هست میتوند حاکم باشد، یا یک کسی که محروم از این وادی هست. بگذارید. نکته بعدی که در این هست بحث طلب برای، اصلا خودش گفت ادعونی استجب لکم، جای دیگه فرمود به موسی، موسی حتی اون ما عدس و پیازی هم که میخوای از ما طلب کن، مثلا تو با ما طرفی. این به معنی این نیست که تلاشمون رو تعطیل میکنیم بیریم میگیم اگه خدا سلامت داد خیر. اصلا مگر عقل رو برای تعقیب این من در آوردم، خدا به من نعمت داد، همونطور که اونجا عقل من داد که برای حل این به تلاش بیفتن، اینجا قلبی من به من داد که برای درخواست او به ذکر بیفتن، چون او ذکر را میپسندد. دو، دعا و ذکر به معنی نیست که چیزی رو کسب کنیم، به معنی اینه که رابطمون رو با اجابت کننده میخواییم برقرار کنیم. شما فرض کنید یه دوستی دارید، خیلی بهش معنوسید، اگه 100,000 تومان پول بخواد ممکنه اینم نداره، ولی از این که به اون بگید که من به این احتیاج موندم احساس اون همدلی و همراهی میکنید. ممکنه اون فقط بگه آخ کاش اگه میداشتم، خدا میدونه اگه میداشتم میدونه، ندارم بده، ولی اون همراهی و همدلیش برای من یه توجهه. دارم به این که آمدم اینو به تو میگم، دارم چی میگم؟ دارم میگم من به تو محبم، من به تو یارم. یعنی حرف نیست حتما اجابت باید بشه، دارم میگم من با تو کار دارم، من به تو توجه دارم. شما دخترتو بزن، بعد فردا میره تو مدرسه به اون دوستش میگه که دیشب بابام منو زده. یعنی این زده که به این رفیقش میگه که اینم را بیفته بیاد باباشو بزنه؟ نه خیلی، از این کاری بر نمیاد. چرا دوست دارد برای این ذکر مطلب کنه؟ داره به این میگه، به این پیام میده، میگه دیدی حرفت خونه و دلمو دارم با تو حرف میزنم، آخه من به تو دوستم، من با تو یارم، من دارم رابطمو با اجابت کننده معلوم میکنم. و اگر این دوستی حقیقی بگم، میگم من طرح موضوع کرد، درخواست مال منه، اجابت مال توئه و تو هستی که احاطه به من داری، میخوای با دادن نعمت اجابت کن، میخوای با نگه داشتن نعمت اجابت کن. دقت میکنید؟ گاهی برای ما بیشتری رو طلب میکنن، ما به کمتری اصرار داریم. این شفاه بیاد دیگه، آخه ما میخواستیم از ندادن این شفاه یه عالمه چیز در تو ایجاد کنیم، معرفت و شناخت و ادب و اینا اضافه کنیم، تو چسبیدی به همین شفاه، آخه یه کمتر از این بود که بخوایم به تو بدیم. میگه یک کسی اومد محضر نبی گرامی اسلام، به پیامبر گفت یا رسول الله من مسکینم محتاجم، به من کمک کنید. پیامبر فرمود بسیار خوب، برای دعا میکنم خداوند تو را غنی بفرماید. رفت بیرون مسجد یکم فکر کرد، خب این که البته دعای خوبیه پیامبر داد، ولی شکم گرسنه رو که غنی بفرماید حل نمی کنه. اومد گفت برم، شاید پیامبر متوجه استدعای من نشده. دوباره گفت یا رسول الله من گفتم مسکینم، یعنی امشب چیزی برای خوردن ندارم، به من کمکی بفرمایید. پیامبر فرمودن همون دفعه اول شنیدم و برات از خداوند طلب غنا کردم، غنی بشه. گفت بله اون خوب متشکر، من به زبون خودم میگم، ولی به حال این نیاز ما این چی میشود؟ پیامبر اون نیازی که میخواست رو بهش دادن. بعد فرمودن ما براش بیشتری را طلب میکردیم، او به کمتری قناعت کرد. بیشتر رو میخواد. حرف اینه آخه، من طرفم تویی، محبوبم تویی، معبودم تویی، با چی حرف بزنم؟ درست؟ من تا وقتی باهاش حرف میزنم میگه بچه‌ت بردی دکتر که اومدی به من میگی دعا نبردی، پس وظیفت رو انجام نداده اومدی از من چیزی میخواد. من یه وظیفه رو دوش تو گذاشتم، یه برنامه هم خودم دارم انجام میدم، تو وظیفت رو بکن، به کار ما هم کار نداشت، به وظیفه هم توکل کن، من هستم. ما نه اون توکل رو داریم نه اون وظیفه رو انجام میدیم، وظیفه رو تعطیل میکنیم، بعد هم میگیم چرا این کار رو نکرد، شکایت هم میکنیم. اگه مؤمن بودیم اون وظیفه رو می‌رفتیم انجام می‌دادیم، من کارم رو کردم، من بعد اینو درمانی می‌کردم، پیگیری می‌کردم و اکنون واگذار می‌کنم به او، تلاش از من صادر شد. به من گفتن وقت تمامه. آقای ولی نجات گفت تا صبح. چه ساعت؟ خب چه ساعت اینجا من؟ این معطل ما هست؟ درست، قدیما کلیدشو میداره. خب اجازه این پس یکی دو تا مطلب دیگر بخونیم. یکی از جلوه های محبت در قرآن محبت خداست. در آیه 165 سوره بقره داریم آنها که ایمان دارن عشقشان به خدا بیشتر از منظور از ایمان همان معرفت عقلی است یا از روی محبت و احساس. اصلا اینا به هم پیوسته است، چرا ما بین اینا تفکیک میکنیم؟ آقا این عقلی است، او احساسی است. اومده میگه که حسین فهمیده با احساساتش را، یعنی مثلا این محب بود، این نمیدونست که حق، پس چرا اینجا اومد؟ پس چرا نارنجک انتخاب کرد؟ مثلا با تانک میرفت سرشو میکوبید به تانک، میگو من جلوش اینجوری میگیرم، تدبیر نکرد که این تانک اگه بخوام؟ چرا به طرف تانک رو وای نستا تانک بیاد جلو؟ اینا تدبیر میخواد، منطقه برای اینکه بتونه این تدبیر رو عملی کنه یک انرژی عظیم میخواد. ما خیلی جاها میفهمیم باید چی کار کنیم، آدمش نیستیم. خیلی جاها فهمیدم اگر الان یه عذرخواهی از این خانومه بکنم این اشکش تموم میشه. اوهو نه، بنم بروش بالا میرم. فهمیده ها، این آقا فهمیده الان دو کلام خانوم ببخشید صدام بلند کردم، کار تمامه، اونم اشکش تموم میشه، میاد آبوش رو میگیره تمام. نه خیلی، یعنی این تدبیره رو داره، اون قلبی که بتوند این تدبیر را عملی بکند نداند. اون که فرمود اشد حبا لله، یعنی اینها آمیخته به این محبت هستن، تو همه شاخصاشون اونو میدارن. تو خوشت میاد چی گفت؟ گفت من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. اما من کی باشم که بگم این یا اون؟ من کی باشم بگم نعمت یا نقمت، سختی یا آسایش؟ تو چی میپسندی؟ من همونم. میگه ابراهیم رو گذاشتن در منجنیق که بندازن طرف آتش. در بعضی از اخبار هست میگه که اومدن اجزا و ابزار عالم اومدن به کمک ابراهیم، ابر گفت ببارم ابراهیم، آتش رو خاموش کنم، استدعا میکنی؟ از من میخوای؟ فرمود نه. حرف این نیست که منتظریم خود خدا کارشو بکنن، نه خیر، منو برای کی میخوان بسوزونم؟ من میخوام برای او بسوزونم، بعد بگم ابر بیاد آتش خاموش کنه که دیگه فرصت سوزاندن برای او تمام بشه. یعنی من بیام خودم نعمتی که جلوم باز شده رو ببندمش، خاموشش کنم. حرفی نیست، خدا از شما بزرگتره، او حواسش هم جمعه، تو هم در اختیار اونی، میبارونه حتما تو رو، من نخواسته و خودش حواسش هست. خیر، این نگاه در نگاه ابراهیم نیست. حضرت ابراهیم داره اینو نگاه میکنه، میگه منو برای کی میخوام بسوزونم؟ اصلا من برای چی اومدم این وسط منجره نشستم؟ چشم، برای تو. پس این سوخت، چشم، این سوختن رو پس میپسندم، میپذیرم، بهش تشنم. این میشه محبت، یعنی از سر تدبیر محبت میاد. اگر نه ما اینجا میمونیم گاهی اصلا اعتراض میکنیم، مگه نه خدای من برای تو اومدم، پس چرا هنوز یه آتش برقراره، چرا خاموش نمیشه؟ معرفت محبت است. خدایا به حرمت این شبهایی که تو از رحمت و کرامت خودت مؤمنین رو مستفید میفرمای، روح و قلب ما رو به نور الهی خودت روشن بفرما. خدای ما رو به معرفت امام، به شناخت امام، به این عظمت امام شناسی نزدیک بفرما. ما رو با معرفت خودت پیوند بزن. هدیه به ارواح مطهر شهدا و امام عزیزمون صلوات برسان.